یک نشست از سوی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهوری این کشور جو بایدن برگزار شد، نشستی که براش عنوان نشست سران برای دموکراسی در نظر گرفته شده بود و اصولاً بحثش این بود که دموکراسی رو چگونه میشه بازسازی کرد. کشورهایی دعوت شده بودند، بیش از 100 کشور به این نشست دعوت شده بودند و البته این رو هم باید بگیم که کشورهایی مثل روسیه و چین در این نشست حضور نداشتند و امروز هم روز پایانی این نشست، یعنی روز گذشته آغاز شد و امروز به پایان میرسه و عنوان شده که در شرایطی داره این نشست صورت میگیره که در زمانه عقب نشینی جهانی دموکراسی به سر میبریم. در اینجا همراه هستیم با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و همچنین عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در تورنتو با ما هستند تا به این نشست بپردازیم و اصلا به دلایلی که این نشست عنوان شده براش داره برگزار میشه و حواشی خاصی که داشته و نکاتی که درش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه و فکر میکنم که از آقای قادری این سوال رو بپرسم که با توجه به تمام اتفاقاتی که در این عصر حاضر افتاده و به هر حال ما شاهد این هستیم که تکنولوژی های رسانه ای رشد کردند، پیش از این ما شبکه های اجتماعی رو نداشتیم، شهروند روزنامه نگاران رو نداشتیم، اگر که رسانه ها رو رکن چهارم دموکراسی بدونیم، در چنین شرایطی صحبت از عقب نشینی جهانی دموکراسی تا چه اندازه میتونه منظور نظر باشه و تا چه اندازه با واقعیت های موجود همخونی داره؟ آقای قادری
ببینید، منم سلام میکنم به شرکت کننده دیگر بحث و همچنین شنوندگان. ببینید، دموکراسی از ابتدا، یعنی در اروپای غربی و آمریکای شمالی، دو چالش اساسی داشت. یکی چالش اساسیش با آزادی‌های بنیانی بود که خودش در قالب لیبرالیسم سازماندهی کرده بود. یکی هم چالش بنیادیش با عدالت بود و توان اقتصادی بود که بعضا خودشو با در قالب سوسیالیسم و انواع سوسیالیسم ساماندهی کرده بود. حقیقت اینه که دموکراسی در دوران جدید نه تنها اون دو تا چالش رو پیش رو داره، که بلکه این چالش ها وضعیت رو به وخامت بیشترم کشوندن. یعنی نه آزادی های بنیادی با دموکراسی امروز خیلی قابل جمعه و نه عدالت. حالا عدالت که میگم، اما سیاسی، اقتصادی، جنسیتی، قومی، دینی و حتی عدالت نسبت به محیط زیست. دو تا عامل به عقیده من حتی کمک کرده که این وخامت بیشتر بشه. یکی افزایش کمی جمعیت جهان که خیلی خیلی مهمه، چون دموکراسی گونه ساماندهی شده بود که بتونه برای جماعت‌های کوچکتر باشه. هرچی جماعت‌ها بزرگتر میشد، یه مقدار از روح دموکراسی کاسته میشد، بیشتر به یک امر شکلی و سوری مبدل میشد. این خیلی خودش خیلی عامل مهمه. عامل دوم، تغییرات بنیادی و در حال باز همچنان فعاله که به هویت انسان برمیگرده. این ما برخلاف گذشته یک هویت‌های کاملا شناوری داریم، هویت ثابت نداریم و همین نکاتی که جناب علی اشاره کرد، یعنی فضای مجازی، رسانه‌ها، فرهنگ جدید، بحث مصرف، سرمایه‌داری، کمک کرده که این هویت‌ها شناور بمونن. و دموکراسی خودشو خیلی سخت میتونه با این هویت‌های شناور، دموکراسی‌های کلاسیک منظورم هست، بتونه در واقع برآوردی داشته باشه و اونها رو ساماندهی بکنه. برای همین علاوه بر دو مشکلی که قبلا داشت، دو مشکل جدیدم در موردش ایجاد شده. اینا مربوط به کشورهای غربی است. وقتی به کشورهای مانند ما و جهان سوم، حالا اگه این تعبیر درست باشه، برگردیم، دموکراسی ملعبه یا بازیچه دو عامل دیگه هم شده. یکیش برمیگرده به در واقع دیکتاتوریا و خودکامگی هایی که وجود داره، یکیش هم برمیگرده به نوع سرمایه‌داری جهانی ولی از نوع وابسته است که در کشورهای مانند ما یا وجود داره یا در اتحاد و ائتلاف با نیروهای داخلی سرمایه‌داری به شدت بهره کشی میکنه و اجازه رشد دموکراسی که بخواد هم آزادی رو تضمین بکنه و هم عدالت رو نمیده.
بله آقای هودشتیان، مایلم همین سوال رو با شما هم ادامه بدم. با توجه به صحبت‌های آقای قادری، اینکه چالش‌های پیش روی دموکراسی برای کشورهای غربی و پیشرفته و در برابرش کشورهایی که حالا توسعه یافته در حال توسعه هستند شما چگونه ارزیابیش میکنید؟ آیا شما هم راستا و هم داستان هستید با آقای قادری؟
بله، خدمتتون شود که نخست سلام میفرستم به جناب قادری عزیز از ایران و به جناب عالی و دیگرانی که این برنامه رو گوش میدن. خدمتتون شود که البته دموکراسی در یه دوره بسیار رشد کرد که بعد از شکست اتحاد جماهیر شوروی و جهانی شدن حدود 4 دهه پیش مواجه شدیم با رشد صنعت دیجیتال که شرکت همگانی مردمان را از کوچه و بازار از همه سو و از همه اخشار در سطح بسیار وسیعی گسترش داد و این در مقام نخست رهاوردش و دستاوردش در واقع رشد دموکراسی بود، رشد حضور و ظهور پیوسته مردم در خیابان و در شبکه ها و در اظهار نظرهای متعدد بود. این رشد قابل توجهه، اما در این حال هم افراد در جهانی شدن و مزیت‌ها و مزیت‌هاش که با هم هر دو رو باید ببینیم و همین که در واقع مشارکت عمومی یک خروجی دیگه‌ای داشت که غیر قابل پیش‌بینی بود. کسانی که فکر می‌کردن که در 4 دهه پیش که لزوماً این رشد سرمایه‌داری به رشد لیبرال دموکراسی می‌انجامه، اون هم در واقع حضور گسترده مردمی بود که کم و بیش گرایشات متعددی به سوی پوپولیسم رو گسترش میداد. ما مواجه شدیم که در 2 دهه پیش هرچه بیشتر در اروپا و با روی کار آمدن دونالد ترامپ ریاست جمهوری قبلی در ایالات متحده هرچه بیشتر رشد پوپولیسم، زیاده خواهی هایی که برخی گروه هایی که افراطی هستند ضربات سنگینی به دموکراسی و جریان های دموکراسی خواه داد. الان ملاحظه میکنیم که با وجود کشور بزرگی مثل چین که بیشترین جمعیت جهانی رو در بر داره، یعنی اوتوکراسی اقتدارگرایانه سیاسی که اساسا الکترال یا انتخاباتی هم نیست رشد میکنه و این هم یه مدلی است. زمانی که ریاست جمهوری در چین مادام العمر شناخته شد، جناب دونالد ترامپ عنوان کردن که چقدر خوب میشد که در ایالات متحده هم چنین چیزی به وجود میامد و او هم مادام العمر میموند. این نشون میده که یک گرایش پرقدرتی به سمت در واقع پوپولیسم و به سمت در واقع عدم حرکت به سوی دموکراسی وجود داره. اما در نظر بگیریم که این به اصطلاح پسرفت دموکراسی آنقدر هم خیلی زیاد نبوده. مثلا من براتون بخوام آمار بدم، در 2016 ما حدود 2,81,000,000 از جمعیت جهانی رو تحت نظام‌های دموکراسی انتخابی الکترا دموکراسی می‌بینیم که اینها جمعیت بسیار قابل توجهی است. یعنی بیشترین جمعیت جهان در 2016 در کشورهایی که طرفدار در واقع نظام دموکراسی انتخاباتی هستند زندگی می‌کنند، که این رو بعد در برابر نظام‌های اقتدارگرایانه‌ای که اونها هم انتخاباتی هستن باید بدونیم. مثلا در این تقسیم بندی کشور روسیه یا کشور ایران نظام‌هایی هستن که توی جدول ما از اونها به عنوان نظام‌های اقتدارگرایی که توشون انتخابات وجود داره اما انتخابات آزاد نیست مثلا میدونیم، یا نظام اقتدارگرای بسته که مثلا چین رو در نظام اقتدارگرای بسته میدونیم. اما دموکراسی انتخاباتی در 2016 بیشترین جمعیت رو از آن خودش کرده بود، ولی در 2020 مثلا پارسال بله این یک عقبگردی داشته، از 2,81,000,000 رسیده به 1,044,000,000 که این بسیار قابل توجهه و فکر می‌کنم که حرکتی که رئیس جمهور فعلی ایالات متحده در رابطه با بازگشت به اندیشه به دموکراسی خواهی کرده در این مسیر قابل توجه و قابل ستایش.
قطعا به این به هر حال حرکت رئیس جمهور آمریکا هم میپردازیم، اما چون آقای هودشتیان اشاره کردن به مسئله میشه گفت رژیم هایی که یا عوامگراهایی که بر سر کار اومدند، حالا بگیم رژیم هایی که حرکت های پوپولیستی انجام دادند، یکی از محورهای همین نشست سران برای دموکراسی مسئله بوده تحت عنوان وسوسه آلترناتیو های پوپولیستی و اقتدارگرا. آقای قادری، تا چند اندازه این مسئله هویت دموکراسی رو دستخوش اختشاش کرده یا التهاب کرده وجود چنین مسئله‌ای که آقای هودشیان هم یک نمونش رو اشاره کردن به صحبت‌های آقای ترامپ؟
ببینید، این در واقع گرایش‌های پوپولیستی در جای مختلف جهان معانی مختلف داره و نمودهای مختلف هم داره. اینا رو نباید یک سر یکسان دیدش. یعنی یک گرایش پوپولیستی در یک کشور دیگری با یک کشور دیگری کاملا متفاوته. به اضافه این که من فکر میکنم در این حال که پوپولیست میتونه به کیفیت دموکراسی لطمه بزنه، این کاملا قابل درکه و حرف درستی هست، برخی کشورهایی هستن که اقتدارگرا هستن و حتی به یک معنا بنشون بخوان نگاه بکنید پوپولیستی هم نیستن. یعنی تون پوپولیستی در واقع برمیگرده به نوع برنامه سیاسی که یک آدمایی میخوان وضعیت تثبیت شده برای خودشون در سامان سیاسی پیدا بکنن و تداوم داشته باشن. یعنی در نمونه هم که آورده شد بیشتر اینطوری هستن، ولی بعض جای دیگه هستن که اصولا حتی حاضر نیستن چهره پوپولیستی هم به نظامشون بدن. برخی از این کشور خاورمیانه شما بخواید نگاه بکنید، مثلا مانند افغانستان به یک معنای بخوام در نظر بگیریم، در سوریه به یک معنا در نظر بگیریم و در ایران که چهره بارز اون هست، اینا چهره های شاید از یک زوایای چهره های پوپولیستی بوده باشن، ولی بنه اندیشه شون پوپولیستی نیست و ما نباید اینا رو با پوپولیست یکسان بگیریم. اگر این اتفاق صورت بگیره اشتباه میکنه. پوپولیست در چارچوب معرفتی و تجربه کرداری غرب بیشتر معنی میشه. در جوامع مانند ما پوپولیست باید به تعابیر دیگری یا با مؤلفه‌های دیگری در پیوند اونا رو برقرار بکنیم تا درک درستی ازشون داشته باشیم.
آقای هودشتیان، شما چگونه فکر میکنید، تا چند اندازه موافق هستید با نظر آقای قادری درباره شکل و رویکردی که حالا باید نسبت به مقوله پوپولیسم سیاسی داشته باشیم در ارتباط با دموکراسی؟
کاملا همینطوره. ما در واقع از عناوین خیلی کلی و عمومی برای تحلیل حرکت‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم، اما همه اینها در همه کشورها کاربرد یکسان ندارند و می‌بایست که نام‌ونشان‌های دیگه‌ای که بهتر توضیح دهنده این کشورها و این جنبش البته باشند رو برگزینیم. که البته معتقد هستم که تئوریسین‌هایی که در هر کشوری، در هند، در مالزی، در ایران زندگی می‌کنن، بهتر می‌تونن که به اصطلاح تعریفی از نشانه هایی که شبیه پوپولیست شاید باشه ولی دقیقا شاید اون نباشه. مثلا برآمد احمدی نژاد در ایران رو بسیاری پوپولیسم ایرانی تعبیر کرده، اما خب میشه به اون اسم دیگه گذاشت، خصوصیات و ویژگی های دیگری بر اون گذاشت و درست هستش که این عناوینی که غربی هست همه جا یک کاربرد و یک تعریف نداره. نگاه هم بکنیم به مسئله پوپولیسم در دوران فعلی، که زمانی که از پوپولیسم صحبت میکنیم همونطور که به درستی اشاره شد این مقوله انقدر کلیست و انقدر وسیعه و کارکردهای متعددی در ادوار گوناگون هم داشته که فرض فرمایید که بسیاری از رژیم های فاشیستی که در ابتدا در حال قرن گذشته اومدن روی کار، حدود دیگه بعد از 1920 که بحران های بزرگ اقتصادی به وجود اومد، که مثلا موسولینی در ایتالیا در مقام نخست به هر حال یک فاشیسمی بود که گرایشات پوپولیستی داره دیگه، یعنی به همه چیز رو از آن مردم، از آن خلق میدونه و این عمق گرایش میتونه مستقیما بر علیه قانون حکومتی موجود حرکت بکنه و حتی به سمت جنگ بره. این همین فرض و فرمان که تمام داعیه‌ها و شعارها و ایدئولوژی نازیست در ابتدا یک تمایلات پوپولیستی که باید بگم پوپولیستی به سوی در واقع یک حرکت جنگ طلبانه تسلط گرایانه ضد قانون عمل میکنه، که اینها ضد قانون بودن و غیره لزوماً پوپولیستی نیست ولی میکشه جریان پوپولیستی رو در این دوره، در این دوره که مورد نظر من هست، یعنی 1920 تا 40 علیه قانون حکومتی. و این چرا این رو اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه پوپولیسم امروز در غرب اینطوری دیگه نیست، حتی شکل و شمایل این پوپولیسم هم عوض شده. فرض فرمایید که ما اگر هنوز معتقد بشیم که دونالد ترامپ پوپولیست بوده است، همین پوپولیسم میتونسته مثل مثالهایی که زدم در مورد ایتالیا و آلمان در قرن پیش به حرکت علیه قانون عمل بکنه و به این سمت بره. مثلا فکر بکنین که زمانی که به طرفداران ایشون به کنگره حمله کردن، تصور برخی این بود که واقعا زمان کودتا از سوی دونالد ترامپ بر علیه به اصطلاح کنگره زمانش رسیده و واقعا مهیا شاید بوده از لحاظهایی. ولی دونالد ترامپ دقیقا به قانون اساسی ایالات متحده ارجاع میده و میگوید که طرفدارانش باید بازگردند. این تمکین به قانون اساسی و بازگشت به قانون گرایی پدیده است که به نظر من حداقل نو هست. یعنی این چیزی است که ما در قرون گذشته میدیدیم که این گرایشات شاید به یک نوع اقتدارگرایی همه جانبه بیانجامه، در حالی که در قرن اخیر مشاهده میکنیم که پوپولیسم فرض فرمایید مثلا خانم مارین لوپن در فرانسه هم درست به همین شکله. یعنی زمانی که در انتخابات میبازه عقب میکشه و میاد به سمت در واقع تمکین به قانون و قبول میکنه که دموکراسی حاکم باشه.
در این نشستی که برگزار شده آقای قادری، خب چین دعوت نشده و چین اومده به موازات این نشست یک نشست دموکراسی برگزار کرده برای خودش و حتی مقام‌های چینی گفتن که نظام سیاسیشون در واقع شکلی از دموکراسی با عملکرد متعالی از نوع دیگه. و وقتی این صحبت‌ها رو می‌بینیم در کنارش مثلا روی کردی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران داره به دموکراسی رو هم قرار می‌دیم، بعضی اوقات برخی از افراد و حکومت‌ها به ویژه صحبت می‌کنن از بومی سازی دموکراسی. مثلا آقای خامنه‌ای میگه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خودش گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی آیت الله خمینی مطرح شده، این به گفته ایشون یک طرح ناب و خالص دینیه، یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی ها گفتن که آیت الله خمینی انتخابات رو مردم سالاری و امثال اینها رو از غربی ها به ملاحظه و رودرواسی و مانند اینها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنایی. این عین گفته های آیت الله خامنه ای. تا چند واقعا چنین روی کردی به دموکراسی اصلا جواب میده و واقعا چیزی به اسم بومی سازی دموکراسی معنا داره، اون چیزی که در نگاه چین هست یا حتی در نگاه مثلا جمهوری اسلامی ایران؟
بذار من اول یه اشاره بکنم به زاویه که با حرف های اودشیان داشتم. پوپولیسم مثلا وقتی شما به نظام های فاشیستی نگاه بکنید یا نازیست نگاه بکنید، اونها واقعا حتی در چارچوب غرب پوپولیسمی که منظور نظر بود نداشتن. هیتلر خیلی جا وقتی با صاحبان صنایع صحبت میکرد میگفت همون گونه که شما میخواد در صنعت و کارخونتون رئیس باشید با در امر سیاسی اینو بپذیرید. پوپولیست تا اونجا این معنا داره که زیر مجموعه ریاست باشه، زیر مجموعه پیشوایی بوده باشه. یعنی اگه بخواد خودش بیاد در مورد پیشوایی دخل و تصرف کنه اصلا موضوعیت نداره. در نظام های مانند ما هم، یعنی بحث بومی سازی که گفته میشه، حقیقت اینی که نظام ولایت در ایران امکان، یعنی نظام ولایت که زیر مجموعه نظام امامته، اصلا امکان دموکراسی رو نداره. از ابتدای انقلاب بقید من اگه بخوام کلی صحبت بکنم، دو تا ایده با همدیگر در حال نزاع بودن. یکی این ایده که میخواست ویترین رو تقویت بکنه که به حقوق مردم و شهروندی منجر بشه، یک ایده بود که میخواست بونه و اون اساس ولایت رو تقویت بکنه، یعنی اون پستو یا اون چیزی که قدرت از اونجا نشأت میگیره رو بوده باشه. هرچی ما به مرور جلو اومدیم و در این سالهای اخیر و به ویژه امسال با انتخابات که صورت گرفت، از اون ویترین کاملا کاستند و اجازه ندادن حتی ویترین هم شکل شمایل بخواد به خودش بگیره. در ولایت وقتی شما میخواد نگاه بکنید، ولایت در یک جمله بخوام بگم یعنی که تغییر مدام، تلاش مدام، سیاست گذاری مدام برای تبدیل شهروند به یک فرد مطیع. یعنی این کاملا حتی نه پوپولیست به اون معنا هستش نه دموکراسی که در جای خودش داره. اگه آقای خامنه این حرف رو میگه و برای این حرفش اصرار داره، خب چرا خودش به محک آرا نمیزنه؟ یعنی دموکراسی بومی از کجا شروع میشه؟ ما مثال دیدیم که حتی در مقام ریاست جمهوری هم دیگه دموکراسی بومی کاملا شکلی و صوری شده بود، یعنی طراحی شده بود و مهندسی شده بود. ولی این خطر وجود داره وقتی پوشش های ایدئولوژیک مثلا در کشوری مانند ما فرو بریزه، آنگاه یه تیپ های مثل احمدی نژاد بیان و اونا کاملا گرایش های پوپولیستی رو تقویت بکنن. یعنی در فقدان یک نگاه سرکوبگر در عمل و یک نظریه ایدئولوژیکی در تئوری، در فقدان اینا و فروپاشی اینا، بعد یک امکان پوپولیستی بخواد در ایران شکل بگیره. در ایران میگم نه، دموکراسی الان وجود داره که قطعا سالهاست فقط یه مناسکی ازش بود، پوپولیسم هم وجود نداره و این نارامی هایی که در جای مختلف هست، از خوزستان و سیستان بلوچستان و اصفهان و خیلی جای اصلا نشون میده که یه شرایط ایران به شدت در حال بحرانی تر شدنه.
آقای هودشتیان، نکته ای هست که بخواین در پیوند با صحبت های آقای قادری بفرمایید؟
بله بله، خدمتتون عرض کردم در مقام نخست، پوپولیسم ارجاع به مردم بدون آزادی دادن به مردمه. این تعریف رو دو تا خط زیرش بکشیم و بگوییم که مثلا اقتدار در دست پیشوا میمونه در نظام های پوپولیستی که میتونه بکشه به نظام هایی که یا جنگ طلب هستن یا سلطه همه جانبه سیاسی خارج از مرزهای خودشون دارن مثل هیتلر. هیتلر اساسا پوپولیست نبود، اما گرایشات پوپولیستی در او وجود داشت که اون رو به نظامی در واقع تهاجمی و به اصطلاح جنگ طلب بکشونه. بومی کردن دموکراسی یک طبیعی قلابی است از آنچه که امروز وجود داره و در چارچوب نظام های اقتدارگرای بسته در واقع یک نوع فرض بفرمایید انتخابات ایجاد میکنن و برقرار میکنن که در این انتخابات همه چی دستکاری شده، منیپولیت شده هست. این روش از ابتدا در دوران قدیم هم حتی وجود داشته. روش بنیاد فلسفیش در واقع روش سوفستانیانه. سوفیست ها در یونان قدیم معتقد بودن که فرهنگ و یا عناصری از فرهنگ جهان شمول نیست، بلکه هر گونه عنصر بومی به عبارتی توفق یا برتری داره نسبت به عناصر جهانی. به این لحاظ میگفتن که ما بر پایه هر کشوری بر پایه فرهنگ خودش میباید نظام سیاسی خودش رو استوار بکنه بدون توجه به احوالات دنیا و جهان و ارزش‌هایی که در جهان وجود داره به عنوان ارزش‌های مثلا جهان شمول. اونا رد میکردن این رو. این همین پایه و بنیاد در فلسفیه بومی کردن دموکراسی که فرض فرمایید که کسانی میگن که ما به حقوق بشر اعتقادی نداریم، چون حقوق بشر جنبه اصلیش جهان شمول بودنه که انسان در مقام خود انسانه و انسان‌ها همه با هم برابرن. اونا میگن نه، ما به این اعتقاد نداریم، بلکه فکر می‌کنیم که در مثلا فرهنگ ما، آنچنان که احمدی نژاد یک بار در دانشگاهی در ایالات متحده صحبت می‌کرد، در کشور ما این چنین است و آنچنان هست. این در واقع به اینجا میرسه که حقوق بشر رو قبول نمیکنه و فکر میکنه که میتونه مثلا یک کشوری به خاطر به اصطلاح وضعیت ارزشی توی گیومه یا فرهنگی یا تاریخ میتونه مثلا زنان رو و مردان رو سرکوب کنه و زنان باید حجاب اجباری داشته باشن و بگوید که این کاری به وضعیت برابری زن و مرد در جهان نداره، بلکه همواره ارتباط داره با مقوله اینکه فرهنگ ما میخواد که چارخط به سر زنها گذاشته بشه. اینی که بومی کردن دموکراسی در واقع در این چارچوب ضد دموکراسی است، اما باز هم میتوان از بومی کردن دموکراسی به معنای درست و خوبش استفاده کرد. یعنی دموکراسی جهان شمول را آورد و با برخی ارزش‌های قابل قبول و مدرن و پذیرنده در واقع دموکراسی خواهی در داخل هر کشوری اون رو تعبیه کرد. طبعا قانون اساسی جهان شمول نداریم، طبعا یک نهاد دموکراتیک جهان شمول، یک نظام سیاسی جهان شمول هم نداریم. هر نظامی بر اساس تمایلات و ارزش‌های بومی خودش باید که ارزش‌های جهان شمول رو بگیره و از حدود آنچه که حقوق بشر میگوید هم تجاوز نکنه. این تعبیه تعبیه است که به نظر من خیلی مغتنم خواهد بود برای آینده دموکراسی در ایران.
بله آقای قادری، اگر نکته‌ای هست که می‌خواید اضافه کنید به صحبت‌های آقای هودشتیان که اون رو بشنویم و بعد یه مقداری برگردیم بحث رو ببریم به سمت بعضی از تجربه‌هایی که به هر حال نتایجی که به بار آورد اونطور نبود که انتظار می‌رفت، مثل بهار عربی که در ابتدا خب بسیاری چشم‌ها بهش دوخته شده بود، اما بعداً که نیروهای اسلام‌گرا تونستن به پیروزی برسن در انتخابات‌ها، پرسش‌های فراوانی رو به همراه آورد و حتی برخی عنوان کردند که این تبدیل شده به خزان عربی، و از اون طرف هم برخی صحبت می‌کنن از دموکراسی‌های دستوری که حالا با حضور نظامی یا با برداشتن یک دیکتاتور همراهه، اما در بیشتر موارد نتیجه دیگه‌ای رو به بار آورده.
ببینید، دموکراسی، حالا تعبیر بهار عربی یا خزان عربی هر تعبیری دیگه به کار برده بشه، اینطور نیستش که مثلا یک دفعه به عنوان یک امر فی‌البداهه در یک صحنه سیاسی اجتماعی ظاهر بشه و از اون جهت هم از اون به بعد هم بتونه خودشو تقویت بکنه و حفظ بکنه. دموکراسی متکی هست به یک زیرساختای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سطح مناسبی در عالم امروز، دارم میگم سطح مناسبی از صنعت، از امکاناتی که آدم ها دارن، تفکراتی که هستش. در بهار عربی من حالا دیدم یه دم میگفتن که در واقع بهار عربی، ولی من خودم حداقل یه همچین چشمی نداشتم و انتظار داشتم که نیروهایی که میتونستن سرکوب بکنن یا حداقل به جهت فرهنگی متفاوت فکر بکنن به صحنه بیان. من بذاری یه مثال از ایران بزنم که شاید گویاتر باشه تا بهار عربی. ما وقتی که در ایران خواستیم انقلاب بکنیم، خب مردم، میلیون‌ها آدم در خیابان‌ها شعار می‌دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ولی ما وقتی که در همون دوران، یعنی قبل از انقلاب و اول انقلاب که این وفور شما می‌دیدیم، بسیاری از همون آدم‌ها هم شعار می‌دادن که خمینی خمینی، ما همه سرباز تو این خمینی. چگونه میشه آزادی رو مفهومش اگه یک درک مناسب ازش بوده باشه با نوعی سربازه کسی دیگه که ازش اطلاعات و آشنایی کمی هم برای مردم هست جمع کرد؟ نشون میده که ما نتونستیم، یعنی اون بن لازم و از دموکراسی یا آزادی داشته باشیم. اونم به خاطر این بود که شرایط اجتماعیمون، لایه‌بندی اجتماعیمون، نوع نظام اقتصادیمون، فرهنگی که از گذشته با خودمون حمل میکردیم، حکومت پهلوی و خیلی چیزای دیگه دست به دست هم میداد و اجازه نمیداد. ما به صرف این که میتونستیم علیه شاه نظام تظاهرات بکنیم معناش نیست که وارد یک فضای دموکراتیک شدیم. من تعبیرم اینه که یک پدری رو که به هر دلیلی نامطلوب شده بود با یه پدری که تصور بر این بود مطلوبه در ناخودآگاه مردم عوض کردیم. در فرهنگ عربی هم من به نظرم میرسه همین وضعیت به یک جهات وجود داره، اونم با توجه به این که اگر من حرفم خیلی ناسیونالیستی تلقی نشه، سطح فرهنگ و تمدن ایران به مراتب برتر از مثلا مراکش و مصر و تونس و جاهای دیگه هستش. سابقه رو کار ندارم که مصر هم خیلی قدیمیه، ولی در ایران وقتی شرایط اینطوری باشه در اونجا وضع خودش رو پیدا میکنه. یک تفاوت جدی وجود داره که من خیلی کوتاه بگم چون ظاهرا وقت نیست. در ایران نوع تفسیر و نگاه شیعه‌گرانه در واقع کمک میکنه که امر ولایت و امر پدرخواهی حالا به هر معنایی خیلی تقویت شده تر باشه تا نسبت به کشورهای عربی.
آقای هودشتیان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این شرایطی که الان به هر حال پیش رفته با بهار عربی که اون نتیجه رو همونطوری که پیشتر هم گفتم به دنبال نداشته، آیا این رو باید به این تعبیر کنیم که به هر حال شرایط اجتماعی و سیاسی خاورمیانه یا کشورهای عربی و همچنین مثلا جایی مثل ایران این اجازه رو نمیده که اونطور که باید بشه امر دموکراسی رو پیش برد و به نوعی نهادینش کرد، با توجه به اینکه به هر حال در ایران هم ما شاهد این بودیم که نهادسازی‌هایی که صورت گرفت بعد از تغییرات سیاسی که پدید اومد، بسیاری از اون نهادها به نوعی ناکارآمد شدن یا حتی اجازه فعالیت بهشون ندادن، از جمله مثلا اگر NGO ها رو بگیریم به عنوان سطحی از به هر حال نمادهای دموکراسی.
بله، همینطوره. در واقع خاورمیانه دارای یک تاریخ پرملاتی از استبدادگری است و خلاصه کردن استبداد در قامت قدرت سیاسی اشتباه نظری و تئوریک بسیار مهمی است که این رو خیلی ها می کنن. که فکر میکنن که با تغییر قدرت سیاسی از یک رژیم نظام از یک رژیم به یک رژیم دیگه در واقع ما به سمت دموکراسی لزوما میریم. نه، اینطوری نیست. و واقعا اون چی که پشتوانه قدرت سیاسی استبداد هست فرهنگ سیاسی است و این فرهنگ سیاسی در ناخودآگاه چون اشاره شد به صلاح وجود داره و در ناخودآگاه چیزی در طول 40 سال عوض نمیشه، چون ناخودآگاه یک پیشینه بسیار تونانی داره. اگر از این ناخودآگاه به عنوان ناخودآگاه عمومی یا کلکتیو یعنی کلکتیو آنکانشسنس صحبت بکنیم، آنچنان که یونگ اشاره میکنه، چون اشاره شد به این مسئله میپردازم، این پیشینه بسیار طولانی داره. پیشینه‌ای داره که در تغییر رژیم شاه به رژیم خمینی واقعا تغییر نمی‌کنه و تصور بر ناخودآگاه حاکم نمی‌شود. مثلا عنصر سایه یا عنصر پیرمرد که یونگ عنوان می‌کنه عناصری هستن که برای ایران و ایرانی اتفاقا خیلی قابل تعبیه است و می‌بینیم که مردمان چه بسا در دوران انقلاب همون پیرمرد رو که یونگ از اون عنوان میکنه، در تعبیر من از انقلاب، یکی از تفاصیلی که میشه از انقلاب ایران داد، این پیر مرد رو که یونگ عنوان میکنه که میگوید که در تا ناخودآگاه جمعی یه مردمان اصولا وجود داره، در قامت قدرت سیاسی استبدادی، در فرهنگ استبدادی، فرهنگ اجتماعی استبدادی تصحیح کنم، خودش رو متولور میکنه و شخصیتی که همانند پیر مرد هست و این اقتدار رو به طور پیوسته نقب میزنه به تمامی تاریخ استبداد در ایران. به عبارت دیگه اگر ما در اندیشه این باشیم که حالا فکر کنیم به ایجاد یک برقراری یک نظام دموکراتیک، این رو از پایین نمیشه متأسفانه شروع کرد، چون ناخودآگاه رو با دستکاری سیاسی تغییر نمیشه داد به راحتی، بلکه این رو میبایست که از بالا شروع کنیم. با اینکه من عمیقا و شدیدا ضد رحمی فکر میکنم و ضد رحمی هستم و همین کتاب آخرم راجع به رهبری نوین سیاسی که زیر چاپه در رابطه با زدن هرم مثلثی است، اما نوع قانونگذاری و نوع قانونگرایی در جامعه مثل ایران ابتدا از طریق ایجاد دستگاهی از نخبگان سیاسی قانونگرا قانون پسند ایجاد میشه که اینها بتوانن قانون اساسی رو ایجاد بکنن که پا به پای اون در مسیر ایجاد نهادهای اجتماعی که دموکراسی سیاسی رو که بر پای همون قانون اساسی ایجاد شده تدریجا در طول چند دهه به دموکراسی اجتماعی بدل کنن. ستیز اصلی ما فقط واقعا قدرت سیاسی استبدادی نبوده و نیست، ستیز اصلی ما همانا فرهنگ استبدادی است. این رو هم در بهار عربی دیدیم که باز تولید استبداد رو حداقل ما در مصر مشاهده کردیم و فقط تونس از این ماجرا جان سالم به در ببره، که توضیحات این که چرا تونس توانست و که کشور دیگه نتوانستن خب بحثی است که یک گفتگوی دیگری رو میتره.
بله، یک نکته آقای قادری من میخوام بهش بازگشت کنیم و اون هم صحبت هایی بوده که در همین نشست سران برای دموکراسی مطرح شده، از جمله اینکه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که دموکراسی به قهرمان نیاز داره و الان بحثی که گذاشتن اینه که چگونه میشه دموکراسی رو بازسازی کرد. آیا واقعا دموکراسی به قهرمان نیاز داره در شرایط حاضر و اینکه بازسازی پذیر هست؟ اصلا امری بازسازی پذیره؟
ببینید، دموکراسی اگه نیازندش باشه به قهرمان نیست، به قهرمانان نیاز داره، ولی خود یک قهرمان در واقع خلاف اون نظریه هست و نقیض مطلب هستش. در ایران که اصلا شرایط خیلی متفاوت هم هست، ولی کوتاه بخوام بگم، من فکر میکنم دموکراسی اگه بخواد در جهان، حتی در جهان غرب پایدار بمونه، قطعا باید تجدید نظر بکنه، طوری که بتونه با عدالت و با آزادی‌های متنوع و با افزایش جمعیت خودش هماهنگ بکنه. همونطور که گفتم، هویت متحول، هویت در حال نوسان، آزادی به این معنا و عدالت به این معنا، با چیزایی که رئیس جمهور آمریکا میگه و سرمایه‌داری کلانی که در اونجا حاکمه من خیلی بعید میدونم.
آقای هودشتیان، شما چگونه، چون شما استقبال کردید از برگزاری این نشست، اما در کنار حالا کسانی که استقبال کردند، برخی هم بودند که منتقدانه نسبت به این نشست نگاه کردند، با توجه به اینکه مثلا از چین و روسیه دعوت نشده و در کنارش مثلا از تایوان دعوت شده و یا مثلا پاکستان که جزو دعوت شدگان هست و خب میدونیم که خانه آزادی در بررسی که سال 2021 انجام داده بود مثلا پاکستان رو در رده کشورهای پایین جدول قرار داده بود در زمینه دموکراسی، و اینکه این پرسش رو اونها مطرح میکنن که آیا این میزبانی آمریکا برای این نشست میزبانی درستی بوده و اصلا چگونه کشورها گزینه شدن، شما این رو چگونه میبینید؟
والا خدمتتون عرض شود که در مقام نخست دموکراسی به قهرمانها نیاز داره. این واقعا نکته بسیار بسیار جالبی است و درست است، و اینکه قهرمانان اومد باید فداکاری کنن برای ایجاد دموکراسی. توجه بکنیم که دموکراسی در ابتدای پایگیری خودش خودش رو به نظام‌های استبدادی و سلطه‌گرا و خودکامه تحمیل کرد. شما نگاه بکنین ترورهایی که در فرانسه بود که کمیل دمولن و دانتون و روبسپیر رهبران اصلی و اولیه یه دموکراسی، اولا شاه رو ترور کردن، یعنی به پای گیوتین فرستادن، برای اینکه قانون خودشون رو، قانون مردم رو میخواستن استوار بکنن، و بعد دونه دونه هر کی دیگری رو فرستاد به سمت گیوتین. یعنی همین روبسپیر که اول دانتون رو به گیوتین فرستاد، زمانی که رأس اون شورای مشاورتی و مشورتی انقلاب بود، و بعد اون وقت اون شورا خودی به اصطلاح روبسپیر رو به گیوتین فرستاد. دموکراسی در واقع خودش بری از خشم و خشونت نبوده، بلکه خودش رو تحمیل میکنه، اما بعد به تدریج میتونه مردم رو به صلح بکشونه. چرا؟ برای اینکه دموکراسی مواجه است با دو معیار بسیار بزرگ، یکی جمعیت انبوه، یکی تعدد نیروها. جمعیت انبوه مسئله است که هگل عنوان میکنه، میگه اگر ما مثل یونان انقدر جمعیتمون کم بود، در میان چهار گروهی که در یونان وجود داشت، در آتن منظور وجود داشت، زنان و بچگان و خارجیان و به اصطلاح بردگان و به اصطلاح متخا، یعنی کسانی که صاحبان ملک بودن، فقط صاحبان ملک بودن که سیتوئن یا شهروند بودن، خب این جمعیت زیاد که میشه مجبوریم که تعدد گرایشات رو بپذیریم، و جمعیت انبوه براش باید که آزادی و به اصطلاح یک نوع قانون ایجاد بشه که کنترل اوضاع به دست ما باشه. ولی امر اساسی در دموکراسی آزادی است. اشاره شد به مسئله ایران، که مسئله ایران، مسئله فرض بفرمایید استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، در هیچ کدومش آزادی نیست. آنچه که ما به عنوان آزادی میخواستیم آزادی بوده است از قید و بند دست خارجی بر ایران، که حالا میگوید خمینی که من استقلال و آزادی میخوام که او بر من حکومت نکنه، من بتوانم حکومت کنم و بعد همون استبداد پیشین رو استوار بکنم. درکی از آزادی از این لحاظ نبوده. به این لحاظ هست که من فکر کنم که ما به قهرمانانی نیاز داریم که بتوانند این پرچم آزادی گرایی و آزادی خواهی رو در ایران امروز به دست بگیرند و به عبارتی با شجاعت مردمان رو به این سمت ببرند، اگرچه مردمان در درون هنوز مقاومتی در برابر مسئله دموکراسی شاید داشته باشند، شاید هنوز به درک همه جانبه دموکراسی و آزادی نرسیده باشند، ولی وظیفه رهروبان آزادی هست که اینها رو از طریق آموزش، از طریق ایجاد نهادهای اجتماعی دموکراسی و دموکراتیک بتونن آموزش و پرورش بدن.
البته من یک پرسش دیگه ای رو هم داشتم از شما، که با توجه به نگاهی که منتقدان دارن به برگزاری این نشست، شما اون رو چگونه میبینید و حالا دعوت شدگان و کسانی که کنار گذاشته شدن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این نشست، نبودشون یا حضور برخیشون، مثلا چین و روسیه که نیستند، یا مثلا پاکستان که دعوت شده اما البته دعوت رو رد کرده؟
والا من فکر کنم کنگره که بهش اشاره میکنه آقای بایدن درست کردن، این همایش در واقع به عبارتی یه مقدار سیاسی است. انتقاد من این استش که با وجود اینکه به اصطلاح حرکتی سنجیده قابل تمجید، ولی بسیار سیاسی است، و همونطور که اشاره کردین پاکستان من نمیبینم آنقدرها روحیه دموکراسی و دموکراسی خواهی در پاکستان، بیشتر در هند میشود دید. و اینکه در روسیه برعکس، جامعه روسیه بسیار دموکراسی خواه شده در طول این 10-20 سال اخیر، ولی قدرت اقتدارگرایانه حاکمش نه. به این لحاظ فکر میکنم اگر دعوت از روسیه عملی میشد، چه بسا که این یک تشویقی میبود برای تربیت، آموزش و گسترش ایده‌های دموکراسی خواهی در اون کشور جدا از قدرت سیاسیش. از سوی دیگه این نوع همایش که فقط سران قدرت‌های بزرگ و دولت‌ها رو دعوت می‌کنه، جا داره که پا به پای اون نهادهای اجتماعی، سازمان‌هایی که غیر حکومتی هستند، اونها پیام‌آوران اصلی دموکراسی، اونها هم بتونن یه همچین نمایش بین‌المللی رو برای گسترش دموکراسی انجام بدن.
بله، البته گفته شده که بخشی از سازمان‌ها و اینها هم سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های اقتصادی و همینطور حقوق بشری هم شرکت داده شدن توی این نشست. آقای قادری، به شما هم برگردیم و اینکه شما چگونه نگاه می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید ایالات متحده آمریکا بنا به تعبیر منتقدانش میزبان مناسبی برای این نشست بوده و آیا این گونه نشست‌ها می‌تونه فشاری رو هم وارد کنه به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه به هر حال رابطه سیاسی دو کشور و دیپلماتیکشون قطع هست؟
ببینید، من فکر می‌کنم که آمریکا میزبان مناسبی نیست. اصولاً این نوع همایش‌هایی که سران سیاسی برقرار می‌کنند خیلی همایش‌های مناسبی نیستند. توضیح هم دادم که خود سرمایه‌داری اجازه به این کار نمیده و اونا بیشتر در رقابت و مشکلات سیاسی خودشون هستند. آنچه دارم که به ایران برمیگرده، من فکر نمی‌کنم این برای ایران فشار خاصی رو وارد بکنه، چون الان مشکلات متفاوته و در ایران همون که گفتم ما بحران‌هامون فراتر از بحث دموکراسی و مسائل مانند این هستش.